با سلام خدمت مخاطبان عزیز رسانه صدای استرالیا، از بخش سوم سری مجموعه های رزومه برنده در خدمتتون هستیم. در این برنامه و برنامه سری بعد در مورد خلق محتوا در رزومه صحبت خواهیم کرد. این برنامه را با یک شعار معروف شروع می‌کنیم و اون شعار اینه که رزومه شما نشانگر شخصیت شماست و بر اساس این شعار برنامه امروزمون رو پیش می‌بریم. نحوه نوشتن یک رزومه همیشه باید در نظر بگیریم که مثل پختن یک کیکه. همونطور که برای تهیه کیک ما به دستور پخت نیاز داریم که بتونه راهنمای ما باشه و بعد از اون فهرستی از مواد لازم رو تهیه می‌کنیم تا در نهایت اون چیزی که ما به میل کارفرماست رو به دست بیاریم، برای تهیه رزومه هم دقیقا همین راهنما رو احتیاج داریم و همین مواد لازم رو باید تهیه بکنیم که به میل کارفرما باشه. خب حالا بیایم در مورد دستور پخت این کیک یا تهیه رزومه با هم دیگه صحبت کنیم. دستور پخت ما به این صورته که ما باید مجموعه از توانایی ها، تجربیات و دستاوردها رو با هم دیگه ترکیب کنیم و اونها رو با بازاریابی و مهارت های فردیمون تزیین کنیم. شگرد تهیه رزومه درخشان در حقیقت در محتوایی است که بر پایه واقعیت ها شکل گرفته باشه، که در حقیقت یک رزومه هدفمند رو میسازه. این رزومه هدفمند خواننده رو درگیر میکنه و تاریخچه دوران کاری شما را به خوبی نشان میده. توی این برنامه ما میایم بخشای اصلی یه رزومه رو به شما معرفی میکنیم و از در حقیقت قسمت اول که فهرست کردن نام و نشانی گرفته تا جزئیات ارتباط با شما و فهرست کردن نام معرفا که قسمت پایانی رزومه است رو با همدیگه بررسی خواهیم کرد و مرور خواهیم کرد. به خاطر داشته باشین قبل از اینکه بیایم این بخش ها رو با همدیگه شروع بکنیم، یک چیزی رو باید همیشه در نظر داشته باشیم و اون اینه که نوشتن رزومه خوب همیشه نیازمند زمان و تلاش و انرژیه. شانس استخدام خودتون رو هیچ وقت با میان بر زدن کم نکنیم. یادمون باشه که وقتی رزومه ما داره خونده میشه، ما حضور نداریم که توضیح بدیم که اشتباه املایی پیش اومده در حقیقت منعکس کننده سواد ما نیست. بنابراین باید همیشه در نظر بگیریم که این رزومه ما باید دقیق باشه و پاسخگوی پرسش‌های احتمالی استخدام کننده باشه. بیایم قسمت‌های مختلف رزومه رو با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم که چجوری میتونیم یه رزومه موفق رو تدوین کنیم. پس از ابتدا آغاز می‌کنیم. در حقیقت مواد اولیه مورد نیاز. مورد اول راه‌های ارتباطی با شماست که در حقیقت کارفرمایان تمایل دارن که همیشه به سادگی و بدون دردسر به ما دسترسی داشته باشن، به خصوص زمانی که میخوان با ما مصاحبه بکنن. پس بهتره که این اطلاعات در قسمت بالا سمت چپ نوشته شده باشه. همیشه اسمایی بذارین که اگر تلفظ اسمتون برای اطرافیان دشوار است، بیان آوایی اون رو توی پرانتز بنویسین. در حقیقت یا معادل بومی اون رو پیدا بکنید. همچنین اسم خودتون رو حتما تو به صورت فونت بزرگ یا بولد در بیارید توی رزومه و اسمی رو به کار ببرین که همیشه ترجیح میدین تو محیط حرفه‌ای با اون خطاب بشین. آدرس پستیتون رو حتما به صورت کامل با ذکر خیابان و ایالت و کد پستی بنویسین و همچنین میتونین جزئیات مربوط به نام و تلفن و آدرس ایمیلتون هم توی رزومه بیارید. نکته مهمی که توی این قسمت هست اینه که برخی از استخدام کننده ها فقط میخوان متقاضیان بومی و محلی رو جذب کنن. بنابراین ما اگر بیایم و آدرس کاملمون رو بیاریم، ممکنه دچار پدیده‌ای بشیم به اسم پیش‌داوری کد پستی که در حقیقت محل زندگی متقاضی دور از محل کاره و ممکنه پیشاپیش نسبت به قابل اعتماد بودن و وقت‌شناسی اون متقاضی تبعیض صورت بگیره. بنابراین اگر نگران همچین مواردی هستین، حتما توی بخش کلیدی رزومتون به وقت‌شناسی قابل اعتماد بودنتون اشاره بکنید. شما تلفن‌های همراه و ثابت رو مطمئناً در رزومه در محلی قرار بدین که به راحتی در دیدرس باشه و همیشه کد شهر یا منطقه رو هم اضافه بکنید. نکته‌ای که توی این قسمت خیلی مهمه اینه که تلفن شما باید به پیامگیر یا صندوق صوتی متصل باشه و قسمت کلیدی این قضیه اینه که حتما از درستی پیام ضبط شده صندوق پستیتون اطمینان حاصل کنید و در صورت نیاز بیاین اون رو دوباره ضبط کنید. خیلی آروم، واضح و حرفه‌ای صحبت بکنید. یادمون باشه که استفاده از پیام‌های صوتی و نوار انتظار در حقیقت طنزآمیز و یا دارای موسیقی پس‌زمینه در حقیقت خیلی مناسب کاریابی نیست و باید پرهیز کنیم. ممکنه اکثریت مردمون رو بپسندن و جالب براشون بیاد، ولی برای اکثر مسئولان استخدام کننده و شرکت ها ممکنه این حرکت غیر حرفه‌ای تلقی بشه. بنابراین باید حتما توی این پیام های خوش آمدگویی یا پیام های صوتیمون لحن و رسمی داشته باشیم. آدرس ایمیل مورد بعدیه که حتما قرار دادنش مهمه. ایمیل مطمئنن یکی از روش‌های مهم و آسان برای برقراری ارتباطه، هم برای کارفرما و هم برای متقاضیان. نکته‌ای که در این مورد هست اینه که تا اونجایی که میتونین توی آدرس ایمیل از نام واقعیتون استفاده بکنید. مورد بعدی داشتن URL یا نشانی وب، که اگر بلاک تخصصی یا وبسایتی دارین یا مثلا طراحی هستین که سخت اختصاصی دارین، حتما نشونه URL خودتون رو بیارید. مورد بعدی در قسمت اول رزومه تابعیت. اگر شما اهل استرالیا یا نیوزیلند نیستین ولی اقامت دارین یا تابعیت گرفتین، یادتون باشه که بهترین اینجا برای ذکر این اطلاعات همین بخش مربوط به جزئیات تماسه. در حقیقت کارفرما به سادگی متوجه میشه که شما حق کار کردن دارین و شایسته و واجد شرایط کاری هستین. نکته مهم در حقیقت هشداری که باید داد اینه که توی این قسمت مربوط به جزئیات تماس همیشه تاریخ تولد، وضعیت تأهل، جنسیت، سن و مذهب خود را در بخش اطلاعات فردی هیچگاه ذکر نکنید. این اطلاعات نامربوط سبب میشه که شما با پارامترهای غیر از صلاحیت و مهارتاتون بعضی اوقات سنجیده بشید. همچنین سعی کنید از تصاویر تزئینی و اشکال هندسی هم توی صفحه اول پرهیز کنید. وقتی که قسمت تماس با ما بر در حقیقت جزئیات تماس تموم شد، ما میریم قسمت تجارب کاری که بادی اصلی و پیکره اصلی رزومه ماست، که توی بخش قبلی رزومه برنده صحبت کردیم که باید با تاریخ نگاری معکوس در حقیقت آورده بشه و شرکت‌های جاری اول آورده بشه و بعد شرکت‌های قبلی. مطمئناً تاریخ استخدام، شرکت، مسئولیت‌ها و اچیومنت‌ها یا موفقیت‌ها توی این مرحله خیلی مهمن که باید بهشون اشاره بکنیم. نکته ای که اینجا میتونیم بهش اشاره بکنیم در مورد این بخش اینه که اگر کارشناس ماهری هستین که نردبان ترقی رو طی کردین و در شرکت های خیلی نامآشنا و معروف کار کردین، این موارد مختصر مفید در صفحه اول رزومتون حتما بیارین و فهرست سمتاتون، نام شرکت و تاریخ استخدامتون رو توی اون قسمت کریر اوورویو یا رؤوس کلی دوران حرفه یا employment summary یا در حقیقت شرح مختصر اچکیده دوران کاری حتما بیارید. مورد بعدی که باید در مورد صحبت بکنیم تجربیت خارج از کشور استرالیا است. کارفرمایان استرالیا و نیوزیلندی گاهی اوقات افراد تنگ نظری هستند، به خصوص توی استرالیا. اینا اکثرا دنبال افراد بومی یا لوکال هستند. بنابراین چیزی که در اینجا مهمه اینه که ما چجوری میتونیم بیایم مهارت‌های خودمون رو به کارفرما نشون بدیم، که اینکه سابقه کار داخل استرالیا رو نداریم در حقیقت نکته منفی برای رزوممون نباشه. یه چند تا مثال میذارم که متوجه منظورمون بشین. ببینید، فرض کنین که شما برای یک سمتی توی فروشگاه زنجیری توی سیدنی اقدام کردید. شما سابقه کار مرتبطی دارین در حقیقت فروشگاه زنجیری شهروند در ایران. خب نمیتونین انتظار داشته باشین که کارفرما درک کنه که فروشگاه شهروند بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای توی کشور بوده. هرچند که این تجربه برای شما خیلی سودمنده، منتها ما چون فراموش کردیم که این نکته رو ذکر کنیم که این فروشگاه شهروند یکی از پیشرفته‌ترین و بزرگترین فروشگاه‌های در حقیقت زنجیره‌ای در ایرانه، عملاً از امتیاز تجربه‌مون استفاده نکردیم. یا به عنوان مثال، اگر مدیر پروژه آی‌تی در یه بیمارستان بودیم در ایران و روی در حقیقت یه سیستم جدید کامپیوتر پیشرفته کار میکردیم، اگه ما بیایم و توی رزومه‌مون توضیح ندیم که پروژه بیمارستان بوده و سیستم کامپیوتری مذکور در حقیقت پیشرفته ترین از نوع خودش در منطقه بوده، عملاً شانسمون رو برای رقابت از دست دادیم. بنابراین هایلایت کردن مهارت‌ها بسیار مهمه توی این قضیه. در مرحله بعدی ما باید بیایم شرح وظایف خودمون رو مشخص کنیم که در حقیقت مسئولیت‌های ما هستن یا همون وظایفی هستن که در ازای آنها ما حقوق میگیریم. وقتی که داریم این شرح وظایف یا مسئولیت‌های خودمون رو لیست میکنیم زیر هر شغلی که داشتیم، نکته‌ای که باید در نظر بگیریم اینه که مسلماً هر شرح وظیفه باید با یک فعل شروع بشه. نکته‌ای که داره اینه که در مورد پست‌های قبلی خودمون حتماً باید فعلی که به کار می‌بریم فعلی باشه که با ایدی شروع باشه، یعنی زمان گذشته باشه، و وقتی که داریم شرح وظایف پست فعلیمون رو در حقیقت توضیح میدیم، حتما باید از زمان حال ساده برای افعال استفاده کنیم. مثالی که میشه زد اینه که اگر داریم در مورد شغل قبلیمون صحبت میکنیم، بگیم facilitated weekly training، یعنی ایدی بیاریم آخر فعل. اگر در مورد پست فعلیمون داریم صحبت میکنیم، بگیم facilitate weekly training. بنابراین حتما باید این نکته رو در نظر بگیریم. وقتی شرح وظایفمون تموم شد، به یک قسمت های مهم می رسیم که خیلی توی رزومشون لزوما نمی گنجونن این قسمت رو، که در حقیقت توی این قسمت ما باید از موفقیت ها و دستاورد های خودمون بگیم، اچیومنت ها رو باید بگیم. توی استخدام، توی فلسفه استخدام یه جمله مشهور هست و اون میگه که بزرگترین پیشگوی رفتار آینده شما رفتار گذشته شماست. بنابراین ما باید برای هر دو سه تا سمتی که در گذشته داشتیم بیایم سه یا چهار تا موفقیت رو حتما ذکر بکنیم. چیزی که در مورد ذکر کردن موفقیت خیلی نقش مهمی بازی میکنه اینه که هم دستاورد رو توضیح بدیم و هم سود حاصله یا ارزش افزوده. مثالی که میشه زد اینه که بیایم حتما وقتی که داریم در مورد یک چیزی که طراحی کردیم صحبت میکنیم که دستاورد ماست، به عنوان مثال توی یکی از شغل‌ها ما اومدیم سامانه‌ای با قابلیت رهگیری طراحی کردیم که این دستاورد ماست، تا کارایی رو افزایش داد و زمان لازم جهت جستجو رو کاهش دهد. خب این سود حاصل است. این رو به عنوان این اچیومنت حتما این قسمت رو رعایت بکنیم و بیاریم. یا مثال دیگه‌ای که میشه زد اینه که توی اچیومنت اینجوری بیان کنیم که یکی از اچیومنت های ما راه اندازی و تدوین راهنمای فرایند پرداخت حقوق بوده، این دستاورد که سبب افزایش دقت کار گردیده، که این سود حاصل است. بنابراین دستاورد و سود حاصل ها را حتما باید با همدیگه در این قسمت بیاریم. بعد از اینکه قسمت کاری تموم شد به قسمت تحصیلی میرسیم. توی برنامه قبلا بهش اشاره کردیم که توی این قسمت باید حتما آخرین مدرک تحصیلی خودتون رو اول ذکر بکنید و همینطور به عقب برگردید. اگر فارغ التحصیل دبیرستان یا دانشگاه هستین و تازه فارغ التحصیل شدید، حتما سعی کنین که دستاوردهای آکادمیک خودتون رو پررنگ‌تر و برجسته‌تر بکنید، که این شانس رو به شما میده که در بین مابقی جویندگان کار برتری پیدا بکنید. وقتی که قسمت تحصیلات تموم شد، به قسمت معرفی و ارائه دادن مشخصات معرف ها میرسیم. این قسمت خیلی مهمه. معرف های مناسب و همیشه به خاطرتون بسپارید. اهمیتی ندارد که چقدر توی کارتون مهارت دارید. معرف ها همزمان میتواند با امان ناجی و بلای جان ما باشند توی پروسه پیدا کردن کار. پس همیشه یادمون باشه از اونجایی که بررسی معرف ها زمانبر و هزینه بره، شرکت ها همیشه تمایل دارن که این فرایند انتخاب رو درست قبل از قطعی شدن استخدام انجام بدن. برای این موضوع ما باید نکات خاصی رو در نظر داشته باشیم، من جمله این که بدونیم که معرف هایی که میدیم حتما مرتبط با کارمون باشه، از مدیرانی که مستقیم باهاشون کار میکردیم در حقیقت نام ببریم و مشخصاتشون بدیم، و همچنین معرف ها رو عاقلانه انتخاب بکنیم و اگر بدونیم اگر اختلاف شخصی با یه مدیر قبلیمون داریم که مجبور به استعفا شده، بهتر که از یک همکار یا مدیر دیگه از همون سازمان در حقیقت کمک بگیریم و به عنوان معرف در رزوممون بیاریم. نکته ای که در این مورد باید حتما بهش دقت بکنیم این که به معرفمون قبل از اینکه باهاشون تماس بگیرن اطلاع بدیم، که ازشون اجازه بگیریم و مطمئن باشیم که شخص در جریان از اینکه این شرکت در آینده ممکنه با اونها تماس بگیره. جزئیات معرف‌ها را شامل اسم، فامیل، سمت و شرکت و شماره تماسشون رو حتما باید در رزومه‌مون قید بکنیم. به انتهای بخش سوم از سری مجموعه رزومه برنده رسیدیم. در بخش‌های بعدی با جزئیات بیشتر در مورد محتوای رزومه صحبت خواهیم کرد. اگر اطلاعات بیشتری می‌خواید، حتما به سایت صدای استرالیا و یا پاسارگاد مایگریشن مراجعه کنید که نسخه در حقیقت متنی این مطالب رو همراه با مثال‌های بیشتری میتونید تو این دو سایت حتما بهش مراجعه کنید. ممنون.